بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله چهارم بودیم. در مسئله چهارم حضرت امام دو مطلب رو فرمودن، یکی کثرت الانفاق فی الحج، یکی اینکه حج افضل از صدقه هست به نفقته، که کسی صدقه بده هر چقدر صدقه بده حج باز از اونم صدقه دادنم بالاتر. نسبت به مسئله اول مرحوم سید به یه دونه روایت اشاره کرد که اون یک روایت که ایشون تعبیر کرده بود بعضی الاخبار که مثلا مهم این معناست که سند نداره، یه روایت باید صحیح هم هست، البته ایشون نقل به معنا کرده، این عبارت رو نیاورده. عبارت روایت رو دیدیم که روایت صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور بود. من یک جستجویی کردم، البته خیلی در قدما این مسئله رو من پیدا نکردم. مرحوم شهید ثانی در اون رسائلشون یه سری مستحباتی رو ذکر کردن لمن اراد الحج، که خب یستحب لمن اراد الحج قطع العلائق بینه و بین معاملی، معاملاتش رو متوقف کنه، و ایصال کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو به خودش بده. اون زمان سفرهای حج، الان هم همینطوره، خیلی پرخطر بوده اون زمان بیشتر، میگه دیگه حقو بده که یه وقتی اگر تو را سفر از دنیا رفت حقی به گردنش نباشه. ولی الان هم همینطوره، الان که تجربه حج امسال نشون داد که خطر حج الان کمتر از گذشته نیست اگر بیشتر نباشه. وقتی یارو یوم صالحا للسفر، روزی که میخواد بره مثلا یه روز خوبی باشه، روز شنبه باشه، سه شنبه باشه که تو روایات داره. رفیق صالح و تحسین الخلق زیادتن علی الحذر، دوست خوب، همراه خوب پیدا بکنه، اخلاقش تو سفر بهتر از اخلاقش تو حذر باشه، و توسع فزاد، توشهی که میبره فراوان ببره، و تیب و نفس فلبزل، و همچین راحت ببخشه. ولی انفاق، این جایشون تعبیرش اینه، ولی انفاق بالعدل دون البخل و تقتیر و تبذیر، میگه انفاق کنه اما به عدالت انفاق کنه، نه بخیل باشه، نه کم بگیره، نه خیلی تبذیر کنه از این و زیادی بی خودی. فان بذل الزاد فی طریق مکه انفاق فی سبیل الله، ایشون میگه بذل زاد انفاق فی سبیل الله. بعد به این روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنه، و بعد یک روایتی از امام صادق رو ذکر میکنه که این روایت از امام صادق رو صاحب وسائل در ذیل مسئله بعدی که امام تو همین جای اشاره کرده، بحث صدقه، این روایت رو آورده. مرحوم فیض همشهری آقای مکی در وافی، ایشون هم یه بابی داره تحت عنوان ثواب الانفاق فی الحج. روایاتی که ذکر میکنه روایاتی است که توی مسئله بعدی میاد، که این روایات، یعنی میخوام بگم من مقصودم از نقل این دوتا کلام این بود که بعضی از فقها در این مسئله کثرت الانفاق به روایاتی تمسک کردن که اون روایات در مسئله صدقه میاد، که صدقه، حج از صدقه بالاتره. می الان میخونیم روایاتش انشاءالله. و ولی به مسئله، اصلا به مسئله این روایتی که یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره اشاره نکردن. یک نکته دیگری که میخوام عرض کنم، این روایت چه قبلا دیدیم، این روایت دیگه من تکرار فعلا نمی کنم. یک نکته دیگری که میخوام عرض کنم این است که صاحب وسائل یه بابی داره تو وسائل با فاصله کمی از همون باب استحباب به اصطلاح کثرت الانفاق که اون روایت رو آورده، روایت مسئله به اصطلاح اسراف رو، یه بابی داره تحت عنوان استحباب تسهیل الحج. اون تو باب 55 اومده اون روایت عبدالله ابن ابی عفو، این تو باب 53، یعنی یه دونه باب، دو تا باب قبلش، دو تا باب قبل، باب استحباب تسهیل الحج علی النفس. آدم یه کاری بکنه که حج خیلی براش سخت نباشه، به تقلیل الانفاق، به این که کم حالا هزینه کنه، و ولی اقتصاد میانه روی داشته باشه با حساب. این اقتصاد همون قصد توی اون روایت، همون مضمون مقابل اسراف. اینجا صاحب وسائل فتوا میده به این که آدم زیاد خرج نکنه، اسراف نکنه توی حج، مستحبه که سخت نشه براش حج. یه بار حج میره نگه امسال رفتیم حج مثلا اینقدر هزینه شد، سال دیگه بگه ویلکم بابا چی دایی داریم این همه هزینه کنیم بریم حج. حجتون رو کم خرجتر کنید که هر سال برید. این مضمونش حالا بعد اینجا تمسک میکنه به چند تا روایت. یکی از این روایت، روایت صحیح هست که روایت ربعی است از ربعی ابن عبدالله، قال سمعت ابا عبدالله یقول. یه روایت که ان کان علیون لینقطع رکابه فی طریق مکه، اگر رکابش تو طریق مکه پاره می شد، فیشده به خوستن، با یه برگ خرمایی اینو محکمش می کرد، لیهون الحج علا نفسه، تا اینکه حج رو بر خودش آسان بگردانه. این داستان، این روایت ربطی به خزینه کردن ظاهرا نداره. یعنی مثلا میخواد بگه که علی ابن ابی طالب، یا حالا این البته ظاهرا مقصود علی ابن ابی طالبه، شاید مقصود علی ابن الحسین باشه چون روایت مشخص نیست، تعبیر علی داره، ولی اونی که زیاد حج رفته علی ابن الحسینه نه علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. حالا شاید هم علی ابن ابی طالب باشه، حالا این اینش اثری از نظر فقهی که نداره. حالا هر کدوم از اون بله، حالا شاید مثلا امیرالمومنین رو به کار میبرن، احتمالا این علی ابن الحسین علیه السلام باشه که امام صادق داره نقل میکنه و اون بزرگوار بوده زیاد میرفته حج. بعد به هر حال علی ابن الحسین یا علی ابن ابی طالب، حالا اصلا فرقی نمیکنه، این میخواد بگه مضمون روایت اینه که رکاب وقتی پاره میشد، این بزرگوار با یه برگ خرمایی اینو محکمش میکرد که اذیت نشه. یعنی این مسئله مالی نیستا، این مسئله اینه که اذیت نشه که سال دیگه نگه ای بابا پارسال خیلی سر حج زحمت افتادی. آها اینم احتمالشه. این یه احتمال دیگه اینه که نه، چون حالا این روایت و صاحب وسائل اینجا آورد، این روایت شرح که نداره، فقط داره یه فعلی رو نقل میکنه، فعلم هست، نقل فعله که وقتی این اتفاق می افتاد این کار میکرد. چرا میکرد نفرموده حضرت چرا این کار میکرد، فقط فرموده برای اینکه سخت نشه حج. حالا چرا سخت نشه؟ به خاطر هزینه که مثلا رکاب نو خریدن هزینهش بالاست، یا نه مثلا به خاطر اینکه خب با رکاب پاره بخواد سفر رو ادامه بده پدرش در میاد اذیت میشه تو راه، از این بابه. چیه؟ اون موقع یعنی چی الان متوجه نمیشم. خب یعنی میخواد بگه شما تو سفر میرید، سعی کنید یه جوری سفر حجتون رو انجام بدید که بهتون سخت نگذره. مقصود اینه دیگه. حالا سخت نگذره نه ضرورتاً اینکه از نظر مالی، نه از جهات دیگه هم یه جوری نباشه که از حج بدتون بیاد که بعداً سال دیگه رغبت نفسی نداشته باشه. بله صاحب وسائل که از عنوان بابش و ذیل عنوان اولین روایت رو این میاره، یعنی میخواد بگه دلیل اون فتوای استحباب و تسهیل الحج علی النفس به تقلیل الانفاق و الاقتصاد اینه، اینشون تفسیرش اینه. ولی خب من قرینه ای تو روایت نمیبینم که مقصود این باشه فقط، این حالا میتونه اونم باشه اونم باشه. به هر حال این یه دونه روایت تو این باب روایت سند داره، بقیه روایاتش سند نداره ولی دلالتاشون روشنه. مثلا روایت بعدی، خب برقی نقل کرده فوقش ان شیخ رفع الحدیث الى ابی عبدالله، از یک شیخی که حدیث رو به ابو عبدالله علیه السلام، کیه اون شیخ، سندش بین اون شیخ و امام صادق کی بوده معلوم نیست. بعد او داره که قال لهو، یعنی مثلا امام صادق، یا فلان اقلل ان نفقت فی الحج تنشت للحج ولا تکسر النفق فی الحج فتمل الحج. این مضمون، مضمونش صریحا همونیه که صاحب وسائل عنوان آورده، بحث مالیه. حضرت طبق این روایت که عرض کردم سند نداره، نه سند، اونم سند نداره، اونم احمد ابن محمد ابن عیساس از برقی، باز از شیخ رفع الحدیث، همونه دنبالش. عرض کنم این مضمون ولی مضمون صریحه. حضرت طبق این میفهمان فلانی نفقه حج رو کمش کن که میل پیدا کنی، زیادش نکن که بدت بیاد بگی خیلی خرج داره بابا، هر سال بخواب قبریم نمیشه. خب این قشنگ همون مضمونی است که صاحب وسائل تو عنوان انتخاب کرده، هرچند عرض کردم سالت نداره. روایت دیگه داره که این روایت بله از امام صادق علیه السلام، توی این روایت داره که ما یمنع احدکم من ان یحج و یتصدق، چرا شما حج نمیرید صدقم میمیدید؟ قلتو ما یبلغ ماله ذلک، با توان مالیشو نداری. حضرت میفرمان اذا اراد ان ينفق عشرة دراهم فی شیء من الحج انفق خمسه و صدق بخمسته او قصر فی شیء من نفقت الحج فیجعل ما یحبس فی الصدقه. این روایت مستقیما، یعنی این آخر از یکی دیگه سوال میکنه اون راوی که یه راجع به یکی دیگه سوال میکنه، بعد حضرت به این تعبیر میفرماد، اون میگه که حج بره یا صدقه بده، حضرت میگه خب بره حج صدقم بده، میگه بابا مالش نمیرسه به این حرفا که هم حج بره هم صدقه بده. خب اون در جواب اونه که حضرت اون میگه که روایتش جای دیگه فکر کنم هست، من الان دیگه نیاوردم این کاملش رو، که قبلش اون سوالی میکنه بعد حضرت میگه چه اشکالی داره شما حج برید صدقه بدید، میخوام بابا پولش نداره. حضرت فرمود اذا اراد ان ينفق عشرة دراهم، میخواد 10 درهم بده توی خزینه حج کنه، خب 5 تا بده، یعنی مثلا یه چیز ارزون تر بخره، بعد اون 5 تا دیگه شو بده صدقه. یا یه قصر فی شیء، یک چیزی از حج و خرجش رو کم بکنه، بعد اونی که باقی میمونه فیج علما یحبس فی صدقه. این روایت ربطی به موردی که صاحب وسائل عنوان باب انتخاب کرده اصلا نداره. این نمیگه که خزینه حج رو کم بکن برای اینکه راحت بشه برات. تنها روایتی که به صراحت اینو میگه این روایت دومه. این روایت اینو نمیگه، این میگه خب شما میخوای صدقه بدی پولشو نداری، از خزینه حجت کم کن صدقه بده. این روایت اینو میگه. بله من حالا این مسئله رو بمونه، چون میخوام روایت بعدی رو بخونم بعد جمع‌بندیشو یک دفعه میگم. ببینید تا اینجا نکته ای که من میخوام بگم تا اینجا فعلا، بعد الان دوباره اینه که اونی که از اون روایت اسراف فهمیده میشه اینه که اسراف در حج حرام نیست، اما استحبابی از توش در نمیاد. اونی که از این روایات اونایش که معتبره فهمیده میشه اینه که خوب آدم در سفر، نه مقصود حج فقط، در سفر یه جوری سفر کنه که بالاخره شأنش حفظ بشه، شرف الرجل اون تعبیر روایت، که بالاخره چیزی که میخوره، نحوهی که می سوار میشه، نحوهی که میپوشه، شأنش حفظ بشه. اینم مربوطه به حج نیست، البته حج و عمره رو هم شامل میشه. طبق این یه دونه روایتی که از سندن صحیحه، اگر تفسیر در واقع اقتصادی بکنیم، فعل علی علیه السلام که احتمالاً علی ابن حسین علیه السلام باشه، تفسیر اقتصادی بکنیم، اون میشود که صاحب وسائل گفت که اصلا خوبه آدم خیلی هزینه حج شده، خصوص در حجای مستحبی، خیلی بالا نبره که میلش به حج از بین نره. خب بالاخره آدم میبینه که طبیعتا اینجوری دیگه، وقتی ببینه هر سال قراره اینقدر بده یکمی زورش میاد بره حج. خب قسمت دوم مسئله این است که والحج افضل من الصدقه بنفقته، که مرحوم سیدم عین این رو در مسئله هفتم که عرض کردم در عبارت عربه، این مسئله قبل از اون مسئله که قبلا بحث کردیم، بحث کثرت الانفاق فی الحج، مسئله هشتم تو عربه حج افضل من الصدقه، مسئله هفتمه، همون مضمونه، حالا خیلی مهم نیست جا به جا شد. روایات زیادی است، من بعضیاشو میخونم. این روایات رو ما قبلا خوندیم، اصلا این باب رو ما قبلا ذکر کردیم، همه این روایات رو قبلا خوندیم، فوقش اون دفعه که خوندیم از یه جهت خوندیم به یک اعتبار، به یه نگاه، این دفعه به یه نگاه دیگه. اون دفعه که خوندیم بحث استحباب ذاتی حج بود، به همین روایات تمسک شد، به بعضی لااقل از این روایات تمسک شد. این دفعه در مقایسه حج است با صدقه. اولین روایتش همون روایتی است که اون دفعه هم خوندیم، روایتی است که موسی بن قاسم از صفان و ابن ابی عمیر هر دو از معاویه ابن عمار نقل میکنن که سندش سند خیلی خوبه، از امام صادق، از پدر بزرگوارشون، از اجداد طاهرینشون، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که لقیه او اعرابی، و یه اعرابی پیغمبر رو دید و فقال له یا رسول الله انی خرجت اريد الحج، خواستم برم حج، ففاتنی نشد و انا رجل ممیل، پولم زیاده، فمرنی، دستور بده ان اصنع فی مالی ما ابلغ بهی مثل اجر الحاج، کاری بکنم با این پولم که حج اقلا حالا حج نرفتم اجر حج رو به دست بیارم. تعبیر روایت اینه فلتفت الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت رو کردن به او، یعنی یه نگاهی کردن، مثلا نگه کردن عاقلا در صفی، بعد فرمودن انظر الی ابی قبیس، به کوه ابی قبیس نگاه کن، فلو ان ابا قبیس لکه ذهبتون خمرا، اگه کوه ابو قبیس برات طلای سرخ باشه، انفقته فی سبیل الله، همه رو بدی در راه خدا، ما بلغت ما یبلغ الحاج، تو نمیتونی به ثواب حاج برسی. بعد شروع میکنه حضرت، من دنباله روایت رو نیاوردم، صاحب وسائل آورده اینجا، که حضرت یکی یکی اعمال حج رو اشاره میکنه چه ثوابی حاجی تو هر مرحله‌ای میبره. فقط یه نکته ای هست، کوه ابی قبیس کجاست؟ میدونم کجاست، تو مکه هست. آره تو مکه هست. این یه کمی عجیبه، مقصود لابد انظر، یعنی مثلا تصور کن اگه اینا کنار کوه ابو قبیس باشتادن، یعنی کنار مسجد الحرامه، این عربه چجوری به حج نرسید، چجوری نتونسته حج حجا بده توی که بکس، این که مگر اینکه وقت حج گذشته بعد از حج اومده مثلا این سوال میپرسه، یا حضرت تو مدینه است این سوال میپرسه، حضرت همان انظر الی ابی قبیس، یعنی مثلا تصور کن ابی قبیسو، اگه کوه ابو قبیسه که میدونی خودت مثلا مکه رفتی، اونو تصور کن، بعد میفرمادین رو. یکمی این از نظر جایگاه این تو مدینه نیست که ما بگیم خب مثلا تو مدینه طرف اومده خدمت حضرت، میگه آقا ما میخواستیم امسال بریم حج نشد، بعد حضرت بگه خب مثلا این توی حال مدینه آخه کوهی هم اینطوری نداره این اطراف مدینه، مگر حالا اون طرف به اصطلاح چیز هست که جنگ احد صورت گرفته، اونجا اون یه کمی اون منطقه کوهستانی اون طرف هست، ولی توی داخل شهر مدینه کوه نبود، حالا مکه که همش کوه دیگه، الان هم کوهاش از بین رفته، مکه از این کوه بیشتر بوده دیگه، اصلا یه سری کوه بوده تو ته دره‌ها، یه سری واحه هایی بوده که خدام رفت گفتش که اون خدام جا گیر نمی آورد، رفت خونش رو کجا ساخته، رفته اون ته دره، خب اصلا جایی که کعبه قرار داره اون ته دره است، به همین دلیلم تا بارندگی میشه دور کعبه آب جمع میشه، اصلا این به خاطر اینه که اونجا ته دره است، همه آبا میاد به سمت اون قسمت. به هر حال تو این روایت حالا اینش خیلی مهم نیست، ولی احتمالاً یا بعد حج اینو داره سوال میکنه، یا مثلا حضرت میفهمن انظر الی ابی قبیس، یعنی مثلا تصور کن، یا حالا مثلا انظر الی ابی قبیس به یک اشارتی ابو قبیس جلوی این عرب ظاهر شده. حالا اینش خیلی برای بحث ما مهم نیست، ولی حضرت نکته مهم اینه میفهمد که اندازه کوه ابو قبیس طلا هم صدقه بدی نمیتونی به ثواب حاجی برسی. این مضمون تو روایات این باب که من بعضیاشو آوردم، قبلا هم خوندیم روایاتشو زیاده، این روایتو قبلا خوندیم که از امام صادق علیه السلام یونس ابن زبیان نقل میکنه و که صلات و فریضتن افضل من 20 حجه، یه نماز واجب از 20 حج که از کردیم مقصود حج مستحب 20 بالاتره. بعد میفرماد به حجتون خیر من بیت من ذهب یتصدق به حتی لا یبقا منه شیء، و یه دونه حج از یه خونه مثلا طلا که شما همشو صدقه بدی بالاتره. اون موقع عرض کردم به عنوان استحباب ذاتی حج خوندیم، الان در مقایسه با صدقه که چقدر ثواب داره به حج، اصلا هیچ صدقه‌ای قابل مقایسه نیست. یا مثلا این روایت که این روایت روایتی است که مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در اون رسائلش که الان عبارت چه خوندم در مسئله خرج کردن در حج به این روایت اشاره کرده که ابو بصیر میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول درهم فی الحج افضل من الف الف درهم فی ما سوا ذلک من سبیل الله. حضرت میفهمن یه درهم در حج فضیلتش از الف الف 2,000,000 درهم در غیر حج که در راه خدا باشه نه در معصیت بالاتره. که خب این روایت هم بهش مرحوم شهید ثانی از این طرف نگاه کرده، گفته خرج کردن تو حج پس خیلی ارزش داره، چون حضرت فرموده یه درهمش افضل من الف الف، از اون بر نگاه کرده. تو این مسئله الان صاحب وسائل از این جهت نگاه کرده که یعنی اگر مقایسه کنی حج رو با صدقه، حج خیلی خیلی بالاتره، از این جهت نگاه کرده. ما قبلا از اون جهت نگاه کردیم که این نشون بده خود حج چقدر فضیلت داره. یعنی ببینید یه دونه روایت با سه تا رویکرد بهش نگاه شده. یه نگاه اینه که ذاتن حج مستحب، یه نگاه اینه که حج در مقایسه با صدقه فضیلت خیلی بالایی داره، یه نگاه که شهید ثانی و مرحوم فیض توی وافی هر دوشون اون نگاه رو دارن و همین روایات مرحوم فیض توسط کرده، اینه که خزینه کردن تو حج خوبه، چون یه درهمش 2,000,000 درهم، اونجا مقایسه کنی این از 2,000,000 درهم جای دیگه ارزشش بیشتره. بعد دیگه روایاتش همینجور هست، من دیگه نمیخونم. درهم تنفقه فی الحج افضل من 20,000 درهم تنفقها فی حقن. بعد روایت دیگه داره که من نتونستم برم مثلا حج، بیان جاش صدقه بدم 500 تا، حضرت میگه نمیشه، 1,500 تا میگه نمیشه، 2,000 تا میگه نمیشه. بعد حضرت میگه آقا جون صدقه میدی این چیز داره، طواف داره، صدقه میدی این سعی بین صفا و مروه داره، صدقه میدی این وقوف به عرفه داره، این رمی جمرات داره. میگه نه نه، هی اون میگه نه، یعنی این اعمال حج از توش در میاد با صدقه تو؟ میگه نه. حضرت هم الحج و افضل، حج از این حرفا بالاتره. و حالا باز روایات دیگه، حجتون خیر من بیت مملوء ذهبا یتصدق به حتی یفنا، که مضمونش در روایات دیگه هم بود. من دیگه این روایت شد دیگه تا آخرشو نمیخونیم. البته یه دونه روایت داره، یه روایت رو بخونیم. حضرت میفرمان البته این روایتش رویه داره، حالا سندش خیلی چیز نیست، ولی روایت همینجوری مضمونه که مرحوم صدوق ظاهرا نقل کرده، اگر اشتباه نکنم مال صدوق، حالا من الان میست که سندش یادم رفته بیارم، ولی صدوقه، رویه هم داره، یعنی حالا خیلی چیزی، حالا خب مضمونش اینه درهم فی الحج خیر من الف الف درهم فی غیرهی، یه درهم در حج بهتر از 1,000,000 یعنی 1,000,000 درهم در غیرشه. و درهمان یصل الی الامام مثل الف الف درهم فی حج، یه درهم به امام برسه این معنی یه میلیون درهم در حجه، که این برای اهمیت خمسه به قول آقا، خمس و زکات و واجبات مالی، این مربوط به اون میشه، بحث اموال امام. ولی البته عرض کردم الان این روایتش سند نداره. به هر حال این روایات هست. من اگر بخوام حالا فقط الان به عجله به قول معروف جمع بندیش کنیم، اینه ما عرضمون اینه اسراف طبق اون روایت صحیحه که داشتیم در حج حرام نیست. این یک. دو، بله نه اون روایت دیگه، اون دیگه اجتهاد در مقابل نسه، نه دیگه شون دیگه روایت صریح داره میگه که حالا دیگه اینا میگم اینا اجتهاد در مقابل نسه، کتاب اجتهاد در مقابل نس هست بخونید، زیاد بوده در طول تاریخ، این خیلی اول و قارورت کسرت فی الاسلام نیست، خیلی قبل از شما این کار کردن. به حال نسه صحیحه هست و ما هم قبول میکنیم. اسراف در حج حرام نیست. یک، هر چند محبوبیتی نداره، بله هیچ، من ازش استحباب نمیفهمم، اصلا محبوبیتی نداره، نهایتا رفع حذره، من این نداره، فقط همین مقدار اسراف. این که انسان در سفر به صورت خاص، حالا حج هر سفری، طوری سفر کنه که متناسب با شأنش باشه، خفت خاری براش نباشه، یه مراتبش که اصلا واجبه، اصلا جایز نیست آدم خودش رو تحقیر کنه، یه مراتبش مستحبه که حالا اینجا مورد نظره، یعنی یه جوری خرج کنه که بالاخره موقعیت اجتماعیش از بین نره، این مستحب. این که انسان هزینه نکنه، حالا اون جمله‌ای که صاحب وسائل داشت، یعنی بالاخره این مضمون واضحه، آدم تو هر عبادتی از کاری که باعث بشود اون عبادت براش سخت بشه باید اجتناب کن، این یه قاعده کلیه، چون بالاخره انسان، بله تو نماز هم اینطوره، انسان با همش با استدلال که کار نمیتونه بکنه، مثلا ما هزار استدلال میاریم که آقا این رژیم غذایی برای شما خوبه، خب یه مدتی طرف میخوره و حوصله‌اش سر میره دیگه، نمیکشه به قول معروف، ول میکنه، این همیشه نمیشه اینو با استدلال، آدم ها اگه قرار بود با استدلال زندگی میکردن که این نبودن که هزار دیگه، دنیا اینجوری نبود که، یه جوری دیگه میشد، اصلا اکثر هم یعقلون میشدن، اون که دیگه وقت به هم میریخت دنیا، اما اکثر هم لا یعقلون هنی، بلاخره اینجوری نیست که با عقل و استدلال و اینا، بنابراین من یه کاری نباید بکنم، این قاعده کلیه که حج گفتیم قبلا، حج مستحبه، تکرارش مستحبه، نیت عودش مستحبه، اینا رو قبلا گفتیم، 5 سال آدم ترک بکنه مکروه، اینا رو روایت داریم، یه کاری نباید من بکنم حج بر من سخت بشود، حالا چه به لحاظ مالی چه به لحاظ غیر مالی، یه طوری که من به اصطلاح تنفر طبع پیدا بکنم نسبت به حج، نباید این کارو بکنم، باید سعی کنم از این حالت در من پیدا نشه. حالا اگر یکی از عواملی که میتواند باعث تنفر طبع بشه احیانا هزینه بالای حجه، خب من باید اگر الان هزینهشو کاهش بدم، اما اون نکته هستا، نه اینقدر کاهش بدی که باعث این بشه که جایگاه اجتماعیت به هم بریزه. بنابراین این چیزی که من ازش استفاده میکنم نهایتا از مجموعی نیست که عرض کردم، اسراف در حج حرام نیست، هرچند که محبوبیتی مطلوبیتی نداره، هزینه کردن در حج به گونه‌ای که انسان جایگاه اجتماعیش جایگاه قابل قبولی باشه، این محبوبیت و مطلوبیت داره، اجتناب از هر نوع فعلی که انسان رو هر کاری هر چیزی، حالا چه به لحاظ اقتصادی چه غیر اقتصادی، حالا اینجا بحث اقتصادیش برای ما مطرحه، که باعث بشود حج در نظر ما سنگین و سخت بشه و تمایل قلبی ما نسبت به حج کم بشه، این در واقع مستحبه. این مجموعه چیزیست که ما نسبت به این مسئله میتونیم بگیم. البته انشالله شنبه نهم آبان اگر اشتباه نکنم که 17 محرم انشالله خواهد بود خدمت دوستان میرسیم برای ادامه این درس، من مسئله امام با عبارتی رو که در واقع به عنوان تعلیقه هست اونجا برای شما دوباره خواهم خوند که این مسئله یادآوری بشه. بعد به مسئله بعدی که بحث حج با مال مشتبهه انشالله خواهیم پرداخت. من یک تشکری از دوستان باید بکنم. ما 15 شهریور شروع کردیم در حالی که این مدرسه هنوز باز نشده بود، شروع نشده بود درس ها که هیچی، این مدرسه هنوز باز نشده بود. یعنی در واقع به من چون تصورم این بود که قاعدتا روز 15 شهریور درس ها شروع میشه، از قبلش به مسئولین مدرسه نگفته بودیم دفتر ما که آقا ما شروع میکنیم، چون سالهای گذشته من زودتر شروع میکردم از زمان متعارف، از مدتی قبلش به مسئولین مدرسه میگفتیم مدرسه رو آماده میکردن. روز 15 ما آمدیم دیدیم تازه اینا دارن حیات رو میشورن، درا بسته است اصلا رفقا، ولی با این همه دوستان آمدند. ما درسمون از روز 15 شهریور به حمد الله و المنه به برکت همت رفقا شروع شد. امروز هم ظاهرن هیچ کسی توی این تا اینجایی که من اطلاع دارم درسش توی این مدرسه برگزار نشد. بعضی از اساتید بزرگوار هم ظاهرن امروز تشریف آورده بودن، شاگرداشون لطف کرده بودن نیامده بودن و در نتیجه درسشون برگزار نشدش، ولی باز رفقا تشریف آوردن لطف کردن و این درس ما تشکیل شد. من به نوبه خودم تشکر میکنم، بالاخره این همت دوستان رو نشون میده. انشاءالله رفقا این فرصت تبلیغ باز تأکید میکنم استفاده میکنم، هر جایی که شد، روستا، شهر، مسجد بزرگ، مسجد کوچک، مسجد محل، با بانی بی بانی، با پاکت بی پاکت، منبر برن آقا، برای امام حسین اصلا شما پاکت از امام حسین بگیرید انشاءالله. اینا رو به اینا نگاه نکنید. اون قصه رو بارا گفتم که اون همین آقایی که الان توی این مدرسه درس میده از شاگردای ما بوده، سالها تو همین مدرسه درس پیش ما خونده، چندین سال خارج، الان هم الحمدلله سطوح عالی و ظاهرا در بعضی مراکز خارج هم میگه. خب ایشون بله همون روز گفته بود به اونا که گفتن آقا به جای مادر ما پدر ما برو بیا برو عمره، اون سالی که عمره گفتن مشرف شده بوده هی میرفت عمره های مستحبی به اصطلاح عمره مفرد ارشد میرفتن، بعد خودش به تعبیر خودش میگه من دیدم مالا سید ایشون، من دیدم این همه برای دیگران هی رفتیم یه دونه بزنیم برای مادر خودمون فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد میگه مشتری ها زیاد شد، هی گفتن آقا ما میایم ما میدیم پول میدیم، از این شوخی ها میکردن چون ایشون خیلی خوش اخلاقه، میگفت کاروانی ها میگفتن آقا پول میدیم و از این، گفتم ما شما بدید ریال میدید اونا بدن دلار میدید. خب حالا اون شوخی کرده، اصلا قصدش دلار و اینا نبوده، حالا دوست داشته برای فاطمه زهرا. اصلا شما وقتی بدون این که توقعی داشته باشید برید، اونا بهتر از اونی که شما توقع دارید به شما میدن، میدن انشالله. خب اون بهش دادن اون، بعد ایشون با همون هم صاحب خونه شد و اون موقع پول زیادی به ایشون در واقع داده شد که تونست با همون صاحب خونه بشه. حالا انشالله که رفقا میرن و اصلا به فکر این که حالا چه میشود خیلی نباشند. و اونجا هم رفتید، البته حالا یکی از رفقا دیروز تعریف میکرد که آره من یه روستایی، یکی از آقایان مدرسی منو 10-15 سال قبل منو فرستادن برم یه روستایی، رفتم اونجا، بعد یه جوونکی اومد گفت آقا قبل شما یک دیگه اومده، خلاصه ما دیدیم جای ما رو دارن میگیرن و گفت رفتیم با اون طرف یه جوری صحبت کردیم و خلاصه اون از اونجا فرستادیم رفت. ولی من نظرم اینه، به اون آقام گفتم کاری کردی ولی کاری بی خودی کردی، نباید آدم بره جلو. من که حالا شخصی خودم الان یک همین بحثی که بود، یکی از رفقا بنا بود که 5 دومش بعد از من ایشون باشه، بعد اینا نمیدونم به من گفتن که مثلا حالا ایشون چی کرده که نشون، من احتمال دادم که اینها، من احتمال دادم که نکنه مثلا اینا یه چیزی گفتن اون آقا یک وقتی رنجیده، گفتم من نمیام، هر چی اینا اصلا کنن گفتم من نمیام، من همون فقط پنج شب اولو که اون، یعنی دعوا نکنید خلاصه سر منبر. این که ما میگیم منبر برید، نه اینکه حالا اینقدر احساس وظیفه نکنید، این طرفش نیفته، اینقدر احساس وظیفه نکنید که با هم دیگه گلاویز بشید سر منبر رفتن، یا از این چیزایی که بعضی از منبری ها داشتن قدیم، بعضی هاشون خدا رحمتشون کنه، که مثلا منبر میرفتن به منبری که قبلشون بوده یا مثلا بعدشون میامده یه طعنه‌ای به اون میزدن، یه چیزی به اون میپروندن، اینا خوب نیست. البته یه وقت هستش که یک حرف واقعا بی ربطی خلاف اسلامی، مثل این حرفایی که بعضیا میزنن الان، واقعا اینا چی، مثلا طرف میاد اینجوری این آقا میگه، من نمیدونم واقعا ناقل الکفر لیس به کافر، ولی واقعا این حرف عجیبه دیگه، میگه مثلا میشه خدا برای خاطر یه گناه به این کوچیکی یه عقاب به این بزرگی کنه، پس این خدا دیگه از داعش هم بدتره. ببین اصلا این استدلالا خیلی قویه، نشون میده که واقعا مغز چقدر رشد کرده. بعد این خب این حرف ها بعد لابدم یه عده مریدش میشن دیگه، آخه چون هر چی شما بگی آقا آزادی هر غلطی خواستی بکن، مردم بیشتر جمع میشن. سنت پل تاریخ مسیحیت، همین که خیلی هم مقدس دیگه توی تاریخ مسیحیت، سنت پل به اصطلاح اونا یعنی قدیس حضرت پل، این همینو گفت دیگه، گفت آقا شریعت مردم رو دست و پاشونو میبنده، اگه بگیم شریعتی نیست، لازم نیست کار خاصی بکنید برید بهشت، شما به عیسی ایمان بیارید میرید بهشت، جمعیت زیاد میشه. با این حرف القای شریعت کرد در مسیحیت و یه تاریخی مردم رو گمراه کرد، که توی روایات ما داره که سنت پل از اون کسانی است که در اون اسفل و سافلین جهنم جاشه، چون این عده گمراهان زیادی رو در طول تاریخ ایجاد کرده، هم مرد جمعیتی رو در تاریخ منحرف کرده. حافظ به این استدلال که آقا جمعیت باید یه هرچی بگی، آقا هر غلطی دلت خواست بکن، یه کشیشی توی اون داستانی که قبلا براتون گفتم، تو روم بودیم با یک جمعی از ارباب کلیسا و یهود، یه کشیشی صحبت مثلا چه شد بهشت و جهنم، برگشت گفت من این که بعید میدونم خدا جهنمی داشته باشه. همجوری تو جلسه، تو جلسه شام بود، جلسه خودمونی بود، گفت من که بعید میدونم خدا جهنمی داشته باشه، حالا اگرم گفته خواسته یه چیزی بگه که مثلا یه بترسونه، مثلا یه زن بچه رو میگن اگه این کارو بگوری بیزاری به داور، غلط قصد زدن نداره، مثلا دستتو میذارم بسوزا، ولی قصد این کارو نداره. گفت از رحمت خدا بعیده که مثلا خدا جهنمی داشته باشه. آها این تفسیرها، تفسیرهای حالا اون کشیش بگه اون برادر، اون حالا عقیده شون اصلا اساسش خیلیش بر باطله، ولی ما مسلمونا دقت کنیم. حالا این عرض من این که اگر یه کسی یه حرف خیلی باطلی زده، خب وظیفه است آدم اشاره میکنه، ولی دعوا نکنید سر منبرم، انشالله شما برید منبر هر جایی شد، خانوادگی، محلی، استانی، کشوری، بین المللی، داخلی، خارجی، اب نداره، هر جایی شد انشالله منبر برید، سعی کنید حرف حساب بزنید به قول معروف، و انشالله خداوند تبارک و تعالی هم با اخلاصی که خواهید داشت جبران خواهد کرد به انهای مختلف انشالله برای شما. ما هم در این ایام از دعا فراموش نکنید، انشالله شنبه 9 آبان خدمت عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.